بسم الله الرحمن الرحيم. وما أفاء الله على رسوله منهم وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء الله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. خب بحث ما در مسائل تفسیر آیات اجتماعی و در تفسیر سوره مبارکه حشر رسید به آیه فیر. از جمله مسائل اجتماعی، مسائل اقتصادی و ثروت‌های عمومی در جامعه دینی هست که از جمله ثروت‌های عمومی که فی هست. قبل از اینکه ما بخوایم رو فی توضیح بدیم و بعد بعضی نکات تفسیری که در این دعای وجود داره عرض کنیم و شأن نزول این دعای رو، این نکته رو بایستی توجه کنیم که خب از جمله مسائل مهم اجتماعی که شاید در رأس بسیاری از ابواب مبحث اجتماعی باشد، سلام علیکم، مسئله عدالت اجتماعی در اقتصاد اسلامی است. نظام اقتصادی در جامعه دینی بر اساس عدالت اجتماعی هست. اقتصاد طبیعی است که در دو محور برای انسان قابل تحقق است و به عنوان زیر بنای معیشت انسان به حساب میاد. البته ما در مسئله اقتصادی مثل مکتب‌های مادی قائل به زیربنایی اقتصاد در همه مسائل نیستیم. اینجور نیست که ما اقتصاد رو امر زیربنا بدانیم و به اصطلاح قائل به دترمینیسم اقتصادی باشیم، بلکه از نظر ما در این حال اقتصاد یک نقش حیاتی در زندگی دارد و اونچه مسلم است در مسائل معیشتی هم اقتصاد دارای نقش زیربنایی هست، اما نه نقش زیربنایی انحصاری. در زیربنای معیشت غیر از اقتصاد مسائل دیگری هم دخالت دارند. خب این اقتصاد در دو محور مورد بررسی قرار میگیره، یکی در محور زندگی فردی و خانوادگی. اصلا توان اقتصادی و داشتنهای یک انسان یا یک خانواده در تأمین معیشت خانواده و یا در تأمین معیشت انسان یه بحثه. یه بحث هم که به عنوان مسئله اصلی اجتماعی مطرح است، اقتصاد در جامعه است، جامعه دارا، جامعه ثروتمند و در جامعه‌ای که اقتصاد در یک شکل جمعی افراد تأمین بشود. و خب ما بیشتر بحثمون در اقتصاد اجتماعی هست چون بحثمون درباره مسائل اجتماعیه. اقتصاد در جامعه بر چه نظامی است؟ علی حال در نظام های عرضم حضورتون که مادی بر حسب اون بینشی که نسبت به انسان شناسی دارن، که انسان رو یک موجود درنده میدونن بر اثر اون عقایدی که هابز اظهار کرده، که به اصطلاح یکی از فیلسوف بزرگ مدرنیسم است. خب بر اون اساس در اون نظام‌های اجتماعی غیر جامعه دینی اقتصادی یا بر اساس لیبرالیسم است، لیبرالیسم اقتصادی است که در نظام لیبرال دموکراسیه، یا اقتصاد بر اساس سوسیالیستیه که در نظام کمونیستی است. یعنی در هر دو بینش ارزم به حضورتون که اندیشمندان نسبت به انسان، به انسان یک موجود درنده است. در لیبرالیسم اقتصادی میگن خب انسانها چون در مقام منفعت طلبی هن، در مقام سودجویی هن، پس اگر بنا شد ما توکاری کردیم که این انسانها در این سودجویی و در این منفعت طلبی، یا به تعبیر هابز در خود اساس و اصول درندگی، اینها یا آزادی داشته باشن، همه استعدادها و توانهای تحصیل اقتصاد در اون جامعه به کار میفته و با بالا رفتن سطح اقتصاد و دارایی افراد، سطح اقتصاد جامعه هم بالا میره. در نظام سوسیالیستی معتقدن که اقتصاد اجتماعی به این است که یعنی اصل اقتصاد و نقش آفرینی اقتصاد در توسعه زندگی انسان به این است که اقتصاد در انحصار افراد نباشد، اقتصاد از انحصار افراد در بیاد، داشتن مخصوص فرد نباشه، داشتن به عنوان یک خاصیت اجتماعی در زندگی قرار بگیره. ولذا اینها معتقدند بایستی از انحصار انسانها اقتصاد رو در آورد، دارایی ها در اقتصاد در انحصار اشخاص نباشه، و بعد این رو به صورت یک داشتن جمعی اقتصاد رو مطرح کرد. در اسلام اساس اقتصاد بر اساس نظام اقتصادی در جامعه بر اساس عدالت اجتماعی است. اصل عدالت اجتماعی این عرضم به حضورتون که نظام اقتصادی ما رو تشکیل میده. عدالت اجتماعی به این معناست که انسان ها نسبت به تمام اونچه رو که خودشون تحصیل میکنن خب اینها مالک میشن، و اگر ما بگیم که انسان ها نسبت به اونچه فعالیت اقتصادی دارن در سود در منفعت مالکیت و اختصاصی برای اونها نیست، دیگه استعدادهای اقتصادی و استعدادهای توسعه یابی در جامعه اینها پرورش پیدا نمی کنه و این استعدادها به فعلیت نمی رسه. برای که استعداد رو فعلیت برسونیم پس طبیعتا باید انسان ها نسبت به اون سود اقتصادی و منفعت اقتصادی که معیشت زندگیشون رو بر اساس رو قرار میدن، اینها دارای یک مالکیت اختصاصی باشن. اما منابع ثروت و منابع اقتصاد بایستی در بین مردم به سویه تقسیم بشه. توزیع منابع ثروت و منابع اقتصاد یا در دست قرار در دسترس قرار دادن منابع اقتصادی و منابع ثروت بایستی انسان ها در این خصوصیت همه مساوی باشن. نمی شود دیگری رو بر دیگری ترجیح داد، یا انسانی رو به وسیله راندهای مخصوص در بهره برداری از منابع اقتصادی بر انسان دیگری مقدم داشت. بزرگترین مطلبی که ما در عدالت اجتماعی اسلام داریم، بزرگترین مدرک و شاهدی که از دین در مسئله اصطلاح عدالت اجتماعی به این شکل، یعنی مساوی بودن انسانها در منابع قدرت و منابع ثروت داریم، آیه عرضم به حضورتون که ده سوره مبارکه فصلت است که می‌فرماید و جعل فیها رواسی من فوقها و بارک فیها و قدر فیها اقواتها فی اربعه ایام سواء للسائلین. محل شاهد ما در این آیه در قدر فیها اقواتها است و در سواء للسائلین، یعنی خداوند متعال قوته های ارزم به حضورتون که زمین رو و جعل فیها رواسی من فوقها، در زمین قله های کوهی یا کوه های بلندی رو از فوق زمین خداوند قرار داد و بارک فیها، در این رواسی ارزم به حضورتون در این کوه ها خداوند برکت داد و قدر فیها اقواتها، و در این کوه ها خداوند متعال اقوات به اصطلاح زمین قوته های اقوات جمع قوته ارزم به حضورتون قوته ها و منابع روزی رو در اونجا روزی ها رو مقدر کرد، مخصوص از روزی و قوت همون منابع قوت و منابع معیشت و منابع اقتصاد سواعن للسائلین. خب سائلین مقصود کسانی هستند که به دنبال قوت راه میفتند و قوت خودشون از خدا میخوان و سوال میکنن، اینها همه مساوی هستند و اینها همه به طور مساوی از این اقوات و از این برکت های رواسی استفاده میکنن. پس استفاده از منابع ثروت و بهره برداری از منابع ثروت بایستی در بین افراد یکسان باشه. نمیشود انسانی رو در بهره برداری ثروت استفاده از منبع ثروت بر انسان دیگری مقدم داشت. خب روی این حساب ما برای حفظ این عدالت اجتماعی اون وقت در عرضم به حضورتون که توسعه هم در عدالت اجتماعی بر اساس همین توزیع عادلانه منابع ثروت و قدرت هست، یعنی معمولا انسان ها علا ای حالن وقتی بنا شد در منابع ثروت مساوی بودن، پس بنابراین همه شون در بهره برداری از منابع ثروت اقدام میکنن و بر حسب استعدادشون اینها عرضم به حضورتون که بسیاری از توانمندی ها و داشتن ها رو در زندگی جمع فردی به وجود میارن که خانقا خاصیت این داشتن ها در زندگی جمعی هست. خب در اینجا عرضم به حضورتون که برای اینجا عرضم به حضورتون اینجا باعث میشه که عدالت اجتماعی این در بحث منابع ثروته. حالا اگر منابع ثروت در بین افراد به سویه تقسیم شد، آیا واقعا عدالت اجتماعی تأمین شده است یا نه؟ باز هم ما به یک ارزم راهکارهای دیگری غیر از توزیع عادلانه منابع ثروت در تثبیت عدالت اجتماعی در جامعه دینی نیازمندیم. خب در اینجا دو راهکار دیگه برای تأمین عدالت اجتماعی در جامعه وجود داره که داشتنها و داراییها در افراد و آحاد متمرکز نشه، یعنی در جامعه این داشتنها شناور باشه و دست به دست بچرخه. یک راهکار عبارت از ثروتهای عمومی، یک راهکارم عبارت از عرضم به حضورتون که حقوق افراد ناتوان و آسیب پذیر در دارایی های اشخاص توانمند. ان فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. این راهکار پس بنابراین ما در عدالت اجتماعی سه راهکار در جامعه دینی داریم. راهکار اول توزیع منابع ثروت، راهکار دوم وجود ثروت‌های عمومی، و راهکار سوم هم ارزم تأمین حقوق قشر آسیب پذیر یا به تعبیر دیگر انسانهای عقب افتاده در توانمندی اقتصادی در ثروتها و دارایی‌های متمرکز شده در دست توانمندان و افرادی که اینها از یک توان بالای ثروت برخوردارند. سه راهکار برای عدالت و این سه راهکار اگر اجرا شد طبیعتاً زندگی ها به هم نزدیک میشه، طبقات اجتماعی به هم مقارن میشود، هم فاصله طبقاتی که در یک جامعه ارزم به حضورتون که لیبرالیستی هست دیگه در یک جامعه دینی وجود نداره. ضمن این که انسان ها هم به خاطر اینکه اون چه تحصیل کنن مالک میشن، این استعدادهای توسعه اقتصادی در انسان ها این استعداد هم نمیمیره و راکت نمیمون. خب عمده بحث ما در مسئله ثروت‌های عمومی است. در صدر اسلام این در مورد ثروت‌های عمومی عنوانی که در آیه که ثروت عمومی فهم ما سه منبع برای ثروت‌های عمومی داریم. یکی مسئله غنایم جنگی هست، یعنی اونی که از صدر اسلام بوده. یکی غنایم جنگی بوده، یکی فی بوده، یکی هم انفال بوده. خب علت این که ما ثروت‌های عمومی رو از مسائل جنگ ازم شروع می‌کنیم به خاطر این که در صدر اسلام پیغمبر اکرم وقتی تشکیل امت دادن، امت در یک بستر فقر تشکیل شد، در جامعه امت تأسیس شد که اون جامعه فاقد توانمندی اقتصادی بودند. عرض کردم یه بارم وجود اقدس صدیقه در علیه السلام در اون خطبه شون در مسجد النبی وقتی که برای استرداد فدک خود برای خوندن رو به انصار کردن و در باره تصویر زندگانی انصار فرمودن کنتم تقتاتون الورق و تشربون الترق، شما برگچین یه عده یهودی بودید که تو باغا و نخلستان برای یهودی ها برگچینی میکردید و آب گندیده متعفن میخوردید و پیغمبر آمد به شما این عزت و این شخصیت و این عظمت رو از در زندگی بخشید. خب در اینجا عرضم حضور امت در یه همچه بستر اجتماعی تشکیل شد، جامعه فاقد اقتصاد. پس دارایی و ثروتی که برای جامعه اسلام و امت اسلام در ابتدای تأسیس امت به وجود آمد از طریق جنگ ها بود، یعنی اون مراحل اولیه‌ای که باعث شد مسلمان ها یه تحولی پیدا کنن در اقتصاد، بعد یه جهش اقتصادی پیدا کنن، در مسئله فتح یمن بود، در مسئله جنگ خیبر بود، در مسئله غزوه ذات السلاسل بود، یه دو سه تا جنگای اینجوری که مسلمان ها انجام دادن، حالا جنگ رو به صورت دفاع هم بوده، ولی خب در اینجا اون غنایم جنگی که به دست آمد یه غنایم جنگی سطح ثروت و اقتصاد رو در امت اسلام بالا بود. لذا این راهکار ثروت‌های عمومی از اون مبادی پیدایش ثروت در صدر اول از اونجا در نظر گرفته میشه. این میشه سه قسم. یه قسم غنایم جنگی بوده که خب اینها وقتی می جنگیدن غنایم به سویه بین همه تقسیم میشد. حالا یه کسی یه فرمانده بود، به اعتباری فرمانده از سهم بیشتری از غنایم نمی برد، یا یه کسی که فرض بفرمایید که یه سرباز عادی است نمیشه بگیم سهمش کمتر باشه. غنایم جنگی بین همه مسلمان‌ها به سویه تقسیم میشد. یه عبارت امیرالمومنین علیه السلام دارن که وقتی به حضرت اعتراض کردن، چون بعد از زمان عمر این تساویه در تقسیم از بین رفت، یکی از کارهایی که عمر کرد مسئله تشکیل دیوان مالی بود، دیوان مالی تشکیل داد، کلن غنایم جنگی که به دست می آمد یا درآمدهای مختلفی که به عنوان ثروت‌های عمومی در اختیار قرار می گرفت اینها رو به سویه تقسیم نمی کرد، بر حسب امتیازهای فردی تقسیم می کرد. مثلا برای زنهای پیغمبر اکرم برای هر کدام ماهیانه 7000 درهم شهریه قرار داده بود که به زنهای پیغمبر میداد، به اعتباری که اینها مثلا زن پیغمبر بودن، یا به کسانی که در جنگ بدر شرکت داشتن به اونها، یا عرضم به حضورتون که 20 ماهیانه 5000 درهم بر اونها شهریه قرار داده بود که از هر درآمد عمومی که مسلمان ها ثروتمند بود 5000 درهم اونها بگیرن. و در بین فرزندان ارزنباز به فرزندان به اصطلاح مقاتلین جنگ بعد به هر کدام 2000 درهم میداد. اونجا در بین فرزندان دو نفر رو استثناء کرده بود، امام حسن و امام حسین، به اعتباری که اینها نوه‌ی پیغمبر بودن، استثناءً بین فرزندان مقاتلین جنگ بعد که فرزند امیرالمومنین بودن و در جنگ بعد هم شرکت کردن، اینا نفری 5000 درهم مثلا شهریه قرار داد. در عرضم به حضورتون که یکی از بله اینو قاضی ابو یوسف به اصطلاح در اون نوشتش که مال اسم کتاب جاد رفته که ایشون در بود کتاب مال اون نیست، کتاب رو بعدن نوشتن، مدا این رو از خود نقلش مال قاضی ابو یوسفه که اینا رو اون نقل کرده که در زمان عمر این مقرری ها برقرار شد. زمان عثمان که زمان مقرری ها بر حسب ارزم بنی امیه و قرب بنی امیه بود، از این کلن تمام خنائم و نتایج را همه بین بنی امیه تقسیم میگردن. امیرالمومنین علیه السلام همین را به هم زدن و به سویه بین همه مسلمان ها تقسیم میگردن. در همون اختلاف طلحه و زبیر هم با امیرالمومنین سر همین تقسیم مساوی غنایم شد که امیرالمومنین علیه السلام در اونجا فرمودن که به اعطی تو کما کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یعطی بالسویه ولم اجعلها دولت بین الاغنیا، که این دولت بین الاغنیا یک محور اصلی در مسئله جریان اقتصاد و نظام اقتصادی جامعه دینی هست که فرمودن من همونطور که پیغمبر بالسویه تقسیم میگردن، منم بالسویه تقسیم میکنم و قرار نمیدم این بیت المال رو متداول دست به دست گردونه، رو دست گردونه ثروتمندا قرار نمیدم که بین اونا دست به دست بچرخه، همه بستی بهره مند باشن. خب در این عرضم به حضورتون که ثروت های عمومی که در حقیقت
من
از مدت مفاتیح که چیز بود اون لباس لباس جداست، لباس جاهل در غنائم، اینه اون لباس مال خودشه، اون لباس یک خودی وقتی کسی رو کش لباس و حربه او رو ور میداره، نه و خلو خب از دار غنائم دارالحرب رو میگیم، غنائم دارالحرب غیر از اون لباسه، اون لباس که هرگز وقت در کسی کش لباسش و اصله او رو ور میداره. یک بخش عمده ثروت امیرالمومنین علیه السلام از همینجا بود، چون امیرالمومنین ثروت هنگفتی داشتن دیگه، سه بخش ثروت امیرالمومنین داشت، یه بخش این یه بخش مال امیرالمومنین بود، دو بخش مال زهرا بود. یه بخش عمده ثروت امیرالمومنین بود که تمام شجعان عرب به دست امیرالمومنین کشته می‌شدن و سلاح‌های اینا سلاح‌های مرصع قیمتی بود، لباس‌ها لباس‌های قیمتی بود. خب طبق قانون لباس و سلاح اون کسی کشته میشه به قاتلش میرسه. به یه بخش عمده ثروت امیرالمومنین جا به وجود آمد که یه بخشش حوایط سبعه مخیریق یهودی بود که به حضرت زهرا دادن پیغمبر، یه بخش هم فدک بود که حضرت به پیغمبر به حضرت زهرا دادن، که میگن در اون روز شاید در تمام عرب خانواده‌ای ثروتمندتر از خانواده علی و زهرا نبودن، ثروتمندترین خانواده عرب بودن دیگه. بله عرضم به حضور مبارکتون که بله گفت کرم ما به معاویه گفت اینی ارید و استقباز روحک فکیفه به مالک، بله میگه مداد در چی مصرف میگردن، بعضه در مسئله شخصون در مسئله شخصون مصرف نمیگردن که
به نظر من حالا اگر اشتباه بگید
دوستان به نظر من
کسی که
این روایت رو گفته یه جوری مخواد یه مسئله یا نه یکی از قاضی ابوسوف گرد اصولی ها نقل کردن، نه خیر از این باب نبود، نه خیر مراد الله از بر مخصوص امام زمان قاضی ابو یوسف نگفته، نقل کرده ضمناً گفته به این دو نفر بیش از دیگه به همه میداد، به این دو نفر بیشتر میداد به اعتباری که اینا مثلا فرزندان پیغمبرن، ولی اونو که مسلم میگرفت اما یه مردم به چی مصرف میکردن مهمه، در گفتن که گیری نداشت و بود گیری
گرفتن
آخر گرفتن. آقا بینید علا ایالن زمان عمر خلافت عمر رو که به رسمیت شناخت اون امیرالمومنین دیگه، در میگید خلافت خلیفه رو رسمی نمیدونستن، یه جون نیست بالاتر از اون امام حسن، امام حسن تو جنگا شرکت میکردن، اینو مهمتر از گرفتن پول دیه. در جنگی که فرمانش عمر میداد، فرمانده عمر اینو شرکت میکردن و فرمانده رو عمر تعیین شرکت میکردن. مساله اسلام جا افتادن دیگه، اینا خلافت رو به رسمیت شناختن دیگه. ما آخر گاه وقتا تو مسئله ولایت امامت از امیرالمومنین جلوتر میفتیم، در اینکه اینا قاصب بودن، ظالم بودن، جای بحثی نیست. اما برخورد امیرالمومنین با اینا برخورد یک حاکمیت رسمی بود، از در بسیارت حکومت رسمی برخورد میگد با اینا. بله، یعنی برخورد امیرالمومنین برخورد فقط اگه بعضی جایی که خلاف میگرد امیرالمومنین باشون مقابله میکرد. مثلا در قضیه ولید ابن عقبه وقتی که شراب خورد در کوفه و بعد ارزم بوزون شاهدی نامه شهادت دادن، ولید ابن عقبه رو خواستن، عثمان فقط عزلش کرد. اما فرمودن که شراب خورده، ثابت هم شده، باید حد برای جایی بشه. عثمان گفت نخیر، این حاکمه از طرف ما بود و حضرت تو مسجد یخی ولید ابن عقبه رو گرفتن، بلندش کردن، زدن زمین، همونجا جلو مردم 80 تا جنابی زد. این کارا همینون میکردن در اجرای حدود الهی. اما اونا هم دیگه صداشون در نمیومد، یه وقتی امیرون دست به کارا میزدن دیگه اونا کاملا خلاف میکردن، اونا دیگه مقابل علی که جرأت نداشتن که به حرفی بزنن. ولی امیرون در اینا در این حالی که این برخورد ها امیرون داشتن، ولی حکومت به رسمیت شناخته شده بود. اون وقتی به رسمیت شناخته شده پولم گیرنده میگیرن دیگه، چون از باب رسمیت حکومت که برو رد نمیگن. اما با این پول چیکار میگردن ائمه یا امام حسین با پولا رو چیکار میگردن دیگه معلوم نیست. حالا مصرف شخصی میگن نمیرسوندن دیگه. عرضم به حضورتون که در مسئله توسعه و رشد، ببینید ما یه نکته اینجا، البته هرچند که از بحث ما خارج داره، به نظر من گفتنش لازمه، چون ما در مسئله توسعه و رشد یکی از اصول مهم مباحث، از مباحث مهم اقتصاد مسئله مبحث توسعه و رشده. خب توسعه و رشد در نظام لیبرالیستی بر اساس استعداد انسان هاست. اینا لیبرالیسم اقتصادی میگه کلیه فعالیت های اقتصادی آزاده و یک نفر کسی که دارای استعداد و قدرت شخصی در توسعه و رشد دارد، این باید در جامعه آزاد باشه، حتی در استثمار دیگران، در ظلم به دیگران، در چپاول حقوق دیگران، این باید آزادی مطلق داشته باشه که این استعداد شکوفا بشه و بتواند توسعه قوی در ثروت اقتصاد به وجود بیاره که به این وسیله اقتصاد جامعه توسعه پیدا کنه. در مبنای عدالت اجتماعی اسلامی خلافه. در این حالی که ما قائل به توسعه هستیم، در عبده ما قائل به تعالی هستیم، نه قائل به توسعه، وجه بحث مفصلی است، ولی در این حال در کنار تعالی که ما قائل به توسعه هستیم، این توسعه رو بر مبنای عدالت اجتماعی قبول داریم. یعنی جامعه از نظر اقتصادی باید توسعه پیدا بکند، اما بهره برداری از این توسعه اقتصادی مال همه باید باشه، ضمن این که در این توسعه هم همه باید دخالت داشته باشن. خب در یک توسعه اقتصادی وقتی بنا شد، مالکیت در اسلام شد، در توسعه کسانی ارزم بهره برداری میگن و کسانی برخوردار از توسعه که از یک قدرت بالاتری برخوردارن، بر حسب برخورداری از قدرت بالاتر اینها طبیعی است که بایستی از یک بهره برداری بیشتر و استفاده زیادتری هم در اقتصاد اینها برخوردار باشن. وجود ثروت‌های عمومی برای اینه که در مسئله توسعه اقتصادی آدم‌ها از هم دیگه عقب نیفتن. اینکه لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم از اینجاست. چون این اگه ثروت متمرکز شد در یه عده سرمایه‌دار، در یه عده ثروتمند، توسعه اگر بر مبنای ارزم به حضورتون که تمرکز ثروت، توسعه در یک نظام سرمایه‌داری بر اساس تمرکز ثروت در یک اقلیت و محرومیت یک اکثریت از ثروت، در لیبرالیسم اقتصادی پذیرفته شده است. چون میگه او اقلیتی که ثروت در اون متمرکز میشود و بر حسب همین برخورداری بالاتری هم داره، این اقلیتی است که دارای استعداد هست و چون دارای استعداد هست باید دارایی در اون متمرکز باشه و باید سرمایه دست او باشه که این سرمایه رشد کنه و در قالب این رشد توسعه به وجود بیاد. پس یه حقشه که بایستی از این تمرکز ثروت برخوردار و همیشه ثروت رو در یه اقلیت متمرکز باشه. ثروت اگه در بین اکثریت متمرکز شد، ثروت به سرمایه مبدل نمیشود، ثروت به مصرف مبدل میشه. این در نظام اقتصادی سرمایه داریه. اما در نظام عدالت اجتماعی اینجوری نیست، ما این رو قبول نداریم. ما میگیم که در اینجا ثروت نباید تمرکز داشت، دست به دست گردونه بین یک اقلیت نباید باشه، ثروت باید در اختیار اکثریت باشه. چون در مسئله توسعه تنها استعداد انسان ها نیست که دخالت داره، فرصت ها بیش از استعداد دخالت داره. موقعیت های اجتماعی، موقعیت های زمانی، موقعیت های مکانی که پیش میاد برای آدم ها بیشتر از دیده غالت داره. شما میبینید یه بابای سرمایه‌دار از دنیا میره و ثروت چون در اون متمرکز هست، در مثلا مقابل او یه فرزندان اون میشن سرمایه‌دار و ثروتمند، در حالی که اون از یک استعداد بالاتری برای رشد ثروت برخوردار نیستن. شاید یه بچه روستایی کویر نشین از یه خانواده فقیر استعداد و توانمندی باطنیش برای رشد به مراتب قوی تر از یه بچه پولدار باشه. پس برای که هیچ وقت سرمایه نباید در یه اقلیت متمرکز باشه، که لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، این به صورت دست گردونه بین ثروتمندا نباید باشه و در یه اقلیت نباید متمرکز باشه. این باید در اکثریت باشه که ما از استعدادهای همه انسانها در توسعه بتونیم استفاده کنیم و در رشد بخشی سرمایه و ثروت همه انسان ها به کار بیفتن. چون اینجور نیست که اگر ثروت در یک جا متمرکز شد، همون اقلیتی که ثروت در اون متمرکز است استعداد رشد داره. نه خیر، ممکنه انسان ها یه استعداد رشد داشته باشن. حالا یه عنصری که از موقعیت های زمانی، مکانی، فرصت های خاص اجتماعی عقب مونده و نتونسته این در تو رشد اقتصاد دخالت داشته باشه، برای که این استعدادم به میدان بیاد استفاده بشه، از این نظر وجود ثروت های عمومی لازمه. که ایلا یکونه دولتن بین الاغنیا امنکم، که سرمایه بین ثروتمندان دست به دست نشرخه و سرمایه در یک اقلیت متمرکز نشه. خب بنای بر این، این ثروت های عمومی تشکیل شده. ثروت عمومی عرض کردیم که چون مبدع ثروتمندی امت اسلامی جنگ بوده، لذا یکی غنیمته، یکی عرضم به حضورتون که فیعه، یکی انفاله. انفال عبارت بود از بطون اودیه، غلل جبال، اراضی بایه، اراضی مواد، و عرضم به حضورتون که مسائل دیگه، قسمت آبهای عمومی هم از ششمه ها، آبهای ارزم بزرگ، دریاها یا رودخانه های بزرگ، این همه جزء انفال. از جمله انفال اراضی مفتوحة الانواس، یعنی اگر مسلمان ها در یه جای جنگیدن و با لشکرکشی و با جنگ برای یک ارزم اقلیمی مسلط شدن، یه وقت اونا مصالحه میکنن، خب هیچ، حساب جداست. اینا نه مصالحه نمیکنن، اینا جنگ رو ادامه میدن تا به جایی که کاملا اونا شکست میخورن و مسلمان ها با قدرت جنگ و پیروزی جنگ بر یک اقلیمی مسلط میشن. تمام اراضی کشاورزی که در اون اقلیم و در اون منطقه هست، این جزء ثروت های عمومی و جزء انفال در میاد، دیگه از مالکین خصوصی که قبلا داشته از دست اونا گرفته میشه، اونا دیگه مالکیتی نسبت به این اراضی ندارن. چه این که اونها در همون کفرشون باقی بمانن و مثلا اگه از نسا اهل کتابن ذمه بدن یا ازم رو در ذمه اسلام قرار بگیرن و جزیه بدن، یا اینکه نه مسلمان بشن، حالا بعد که شکست خوردن، ازم بودون سقوط کرد جامعشون و نتونستن مقاومت کنن، بعد چون شکست خوردن مسلمان میشن. در این حال اون اراضی، اراضی مفتوحة الانواس. لذا الان خیلی از فقها، مرحوم علامه در تفسیر همین مسئله را متعرضه، در عرضم به حضورتون که برز فقهای قدیمیه، نمیشتر از دو قدمه های مثلا عرضی مبتدا الانوه مطرح بوده، بعد دیگه در طول تاریخ یا عرضی مبتدا الانوه عنوانش از بین رفته. یعنی دیگه ما در فقهای متأخرین بحث عرضی مبتدا الانوه رو دیگه نمیبینیم، اما در کتب قدما بحث عراضی مفتاد الانوه مطرح بوده. مثلا عراضی خوزستان رو میگفتن عراضی مفتاد الانوه است، چون لشکر ایران در اونجا شکست خورد و اون عراضی اقلیم بوده که مسلمان ها با جنگ مسلط شدن بر خوزستان نبا سر. اما در مورد سایر اراضی ایران بحثه که اینا آیا اراضی مثلا اراضی مازندران رو میگن اراضی مفتاد الانوه نیست، چون اراضی مازندران اونجا مردم قبلا اسلام رو پذیرفتن و بعد مسلمان ها با صلح بر اونجا مسلط شدن بر قسمت مازند تبرستان به اصطلاح. یا در مورد اراضی خراسان میگن مفتاد الانوه نیست، در قادسیه وقتی لشکر اسلام حمله کرد چون بخش عمده عراق و عرضم به حضورتون که خوزستان که مرز عرضم کشور چی بود در اونجا در اون میدان جنگ قادسیه اونجا بود، این اراضی میگن اراضی مفتاحت الانوه است، یعنی مالک خصوصی نداره، که اراضی عرضم به حضورتون به ید حاکم اسلامی است و در اختیار حاکم اسلامی. خب اینا انفالن. فی بر حسب یه آیه مشخص شده که فی چیه. می فرماید و ما عفا الله على رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خیل ولا رکاب. یعنی فی عبارت از اون جایی که مسلمان ها عرضم به حضورتون که به یک در مقام مخالفت یا در مقام جنگ باشن ولی با لشگر کشی اونجا رو به دست نیارن. ولیکن الله یسلط رسوله علی من یشاء، که منتها خداوند پیغمبر رو بر اونجا مسلط کرده. ولی این مسلمان ها با جنگ، خیل به معنای اسبه، رکاب هم معنای شدوره، عرب ها اسب سوار رو شدن فارس، شدور سوار رو شدن راکب. فما اوجفتم، اون چی که شما نگرفتید اونجا رو من خیلن از با اسب سوار ولا رکاب شدور سوار، یعنی با لشگر کشی اونجا رو پیدا نکرد، اونجا رو به دست نیاوردید. ولکن الله یسلط رسله علی من یشاء، خدا بود که پیغمبر رو مسلط کرد. اینجا فیه و عرضم به حضورتون که فی مخصوص خود پیغمبر هست. حالا اینجا اختلاف هست بین افراد که آیا فی ملک پیغمبر است، پیغمبر مالک میشه فی رو، یعنی فی میاد در جزء املاک خالصه پیغمبر مثلا، یا نه فی در اختیار پیغمبره. در جا گفتن فی ملک پیغمبر، در جا گفتن فی در اختیار پیغمبره. البته اونی که مهمه از نظر ما شیعه ها، این بحث در ما شیعه ها مطرح نیست، بلکه تو سنی ها مطرحه که آیا فی ملک پیغمبر است یا فی در اختیار پیغمبر است. به هر کی بخواد پیغمبر فی رو میده. از نظر ما شیعه ها درست نیست این حرف است، از این بحث به تو شیعه مطرح نیست، چون پیغمبر ولایت داره، ولایت مطلقه الهیه داره. وقتی پیغمبر ولایت، همون طوری که پیغمبر نسبت به خمس مالک میشه، این خمس از مال پیغمبر هست، دو پیغمبر سهم الله رو سهم ذل قربا و سهم یتاما و مساکین ابن سبیل رو اینا رو جدا میکنه بهشون میده، اینا سهم میبرن، اما از ملک پیغمبر، از دارایی پیغمبر. ولی زا خمس رو ما اصلا ملک امام میدونیم، ولو یه بخش میگن مال سهم سادات و یه بخش سهم امامه، این تقسیم بندی مال زمان غیبت و زمان ما هست که یه جوری تقسیم بندی کردم، یعنی هیچ مدرکی هم تقسیم بندی بله همین بله میدونم، این مصرف اینا ملکیت نیست، اینا مصرفه. آیا این مصرفی است برای فی که باستی پیغمبر مصرف کنه، پیغمبر در اختیارش یه بینا بده، یا ای که نه پیغمبر اگه مالکی حالا خواستم یتاما رو بده به ذل قربا، سن ذل قربا بده به یتاما. این فقهای شیعه مدعی اینا مالک هم پیغمبر ولایت داره، چون ولایت داره به این معنی که املاک خالصه نیست، اما در تحت ولایت پیغمبره. بذار پیغمبر و امام اینا ملزم نیستن که بیان نصفشو سهم امام بدن، چه سهم سادات بدن، قیصد بدن، قیصد ندن، قیصد ندن، مالکن برگی بخوان میدن. اخیراً هم که حتی آقایون مراجع بر حسب ولایت مطلقه فقیه قائلن، اونا هم برخورد همینجور میکنن دیگه. نما سهم سادات رو در خیلی مسارف سهم امام مصرف میکنن. دار همه دون امام فتواشونی بود دیگه. اول انقلاب که کمیته ها دو مسجد ها تشکیل شد که کسی به کمیته پول نمیداد، به خرج کمیته رو و تو هر مسجد و پیشنهاد مسجد میداد دیگه. کمیته ها خرج داشت، نهار داشتن، شام داشتن. ما هم مسجد اون در یه منطقه فقیر نشین بود. من رفتم خدمت امام عرض کردم آقای کمیته ما اینجا منطقه فقیر نشین، مردم مسجد نمیتونم بیان نهار و شام اینا بدن برای کمیته ما، چون فرمودن از سهم امام برید برید گوه آن سهم امام گینه آنه و از سهم سادات بدید، خود امام جده و از سهم سادات بدید. و طبعا نظر مقام ازم رهبرم همینه که این هر دو ملک امامه. همون ولایتی که امام داره کل ما کان للمعصوم فهو للفقیه، منتها مصارف معین شده. اما اینجور نیست که ما بگیم امام یا پیغمبر ملزمه برای مصرفن، اونا ملزمه ما یرا اهل مصلحه، هر چیزو مصلحت میدونن. لذا میگن بر اساس ولایت پیغمبر و امام مالک فیعن و مالک تمام این ثروتهای عمومی ان، هر جور بخوان به هر کی بخوان میرن. نه این در واقع اختیار در حد این نیست که یه مقسم باشه بیگیره به اینا تقسیم کنه، اختیار در حد اختیار مالکی است هر نحوی که قاضی به ما یراه المصلحه. مثلا یا خزن به ذل قربا هیچی نده، اون نمیده. مسائلی هست، مسائلی هست بالاتر از مسئله ذل قربا، باگه ذل قربا فقیره بهش نمیده، کلی در اون مسئله بالاتر مصرف میکنه. یا فرض کن یه جاییست که مصلحت ذل قربا همه، الان ذل قربا جمع هم فقیره، کل رو میده به ذل قربا. این یه بستگی داره به مایراه المصلحه ای که خود پیغمبر و امام میدونن. خب فیر و لذا بعضی گفتن ملک پیغمبر است به دلیل جمله ولکن الله یسلط رسله علی من یشاء، به همون میزانی که الناس مسلطون علی اموالهم، وجود مقدس پیغمبر به نص صریح این جمله مسلط است بر اون چیزی از طریق فی به دست بیاد. و حالا مرزم ما که قائل به ولایتیم، حرفا برامون مطرح نیست. سنی ها که ولایت قبول ندارن براشون مطرح دیگه. و بعضا این اخیر اصلا پیغمبر لیکن نالا مسلط شده است بر این فی، چون مسلط شده الناس مسلطون علی اموالهم، به همون مقداری که مردم بر مال خودشون مسلطن از پیغمبر مسلط بر این ماله. یه ده میگن نخیر این مال مال اللهه، در اختیار پیغمبره، منتها غیر از اینجور نیست که بخواد بین همه به سویه تقسیم کنه. مسلمان همش حقی ندارن، پیغمبر به دست هر کسی که خواست میده. حالا برگرد از یتاما، بیه یتیم میده، بیه یتیم دیگه نمیده، بیه مسکین میده، مسکین دیگه نمیده، بیه فرد از ذل قربا میده، بیه فرد دیگه نمیده. این اختیارش با خود پیغمبره. خب در هر حال عرضم به حضورتون که اینجا علت این که فی مخصوص پیغمبر هست و ارزم به حضورتون که مسلمان ها درش حقی ندارن، این میگه کیلا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، که رو در آیه بعدی میگه ما عفا الله علی رسوله من اهل القلا فلله وللرسول ولذل قربا ولیتاما والمساجد سبیل، کیلا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، برای که این دست گردون بین ثروتمندان نباشه. به خاطر اینکه وقتی من شد اختیار پیغمبر قرار گرفت، مالی که مالکش پیغمبر چی میشه؟ جو ثروت عمومی. پیغمبر که هیچ وقت ثروتی رو در اختصاص فردی خودش مصرف نمیکنه. پیغمبر هر چه داره حتی ملک شخصی خودش رو هم در راه مسلمان ها مصرف میکنه. و چون در راه مسلمان ها مصرف میکند، پس بنابراین وقتی در دست پیغمبر بود، چون اگر در دست مسلمان ها بودیم آقا تقسیم بین مسلمان ها بشه، خب علاوه اینا هر کدوم سهم میگیرن و نسبت به سهم های خودشون سرمایه گذاری میکنن و بعد دست چر به اصطلاح اونی که از یک توان بالایی فرصت بیشتری برخورداره، این میشه از همین راه یه ثروتمند. که لا یکون دولت هم نمیده در تقسیم به سویه هم باز این دستگردون بین ثروتمندا میشه، موجب تمرکز ثروت در یه اقلیت میشه. اما اگر از تمام مدت در دست خود پیغمبر باشه، یعنی املاک به دست مردم نرسه، در دست خود پیغمبر باشه، اینا که فی غالبا بر املاک صدق میکنند، فی بر مالهای به اصطلاح منقوله صدق میکنند، بر اموال غیر منقوله فی صادقه، بر مال منقول هیچ عنوان فی صادق نیست. یه اموال غیر منقول اگر در مالکیت دیگران در نیامد و در مالکیت پیغمبر باقی مون یا در اختیار پیغمبر یا امام بعد از پیغمبر باقی مون، یه دیگه مالکش دیگران نمیشن، این منبع درآمد و این منبع ثروت به دست در یه دست اقلیت قرار نمیگیره، این در دست عموم قرار خواهد گرفت و صرفیق پیغمبر و در سطح جامعه و مصارف کلی جامعه مصرف میشه. این عرضم به حضور یه فلسفه، این که فی مخصوص پیغمبره، عرضم فی هم مال اموال منقول نیست، اموال غیر منقوله که عبارت از خانه، مسکن و زمین و باغ هست، در اینها عنوان فی صادقه.
خب
نه خیر، حالا اونم در ارث هم نمیبرن، اینم به بحث هست، فی به ارث میرسه، فی به ارث نمیرسه، ولذا فدک ارث از زهرا نبوده، فدک نهله بوده که انشالله دنبالا در شأن نزول همین آیه خواهیم گفت. ببین آقا فی بی من نه فی رو شما الان حواستون به اموال منقوله، فی اموال غیر منقوله، این باغ رو چه کنه پیغمبر؟ این باغ رو بگیم تقسیم کنه یا این باغ عرضم بزرگ به یک آقای بود بده دیگه؟ خب این آقا امروز مالک یک باغه، ولی از درآمد این باغ
که
خود در شأن نزول آیه بحثه، این حالا میگیم نه خیر، خیلی بله همین جون لشکری نه نبودن، نه خیر، شما حکم الله اینجا، اینجا دیگه جای فلسفه نیست، من شما فکر نه خیر، حکم الله هست و اینجا علایه ملاکن الله یسلط درست، یعنی اگر بنا بود اونایی که اول نترسیدن، اونایی که اول
فقط با این مال میتونه میخواد رسولش رو مسلط بکنه بر مردم باشه،
بر مردم نه، ولکن الله یسلط رسوله و علا من یشا و رو کفار، من یشا و کفاری است که پیغمبر مسلط کرده خودش اینا رو، خدا مسلط کرده پیغمبرش و علا من یشا و مالک مملوک ملک من یشا مال پیغمبره، من یشا این کفاره،
یعنی فقط خدا
پیغمبر اگه این مادر نداشت چه نفیده مسلط بشه؟ نه پدر اینجا رو اجوری میگید، من داشت این نیست، شما که از علما هستید، فید ولیکن الله یسلط رسوله علی من یشا، بحث جنگه، میگه اینجایی که شما فما اوجفتم علیه من خیر ولا رقاب، ولیکن الله شما با لشکرکشی به دست نیاوردید، این خدا بود که پیغمبر رو بر بنی نذیر مسلط کرد، پیغمبر رو بر جودان فدک مسلط کرد، و چون خدا اونا پیغمبر رو مسلط کرد، بس ما یملک اونا مال پیغمبره، نگه با این پول بخواد پیغمبر مسلط بشه، آیه معنیش اینه، ولکن الله یسلط علی من یشا، چون چجور پیغمبر مسلط میشده؟ با جنگ مخواسته مسلط بشه، با لشکرکشی، با سپاه مخواسته مسلط بشه، اون اقلیم رو بگیره، نخیر، اینجا از مواردی است که با لشکرکشی پیغمبر اون اقلیم رو تصرف نگرده، این منطقه اقلیم رو با عنایت خدا و امداد خدا و تسلطی که خدا برای پیغمبر داده به دست آورده، نه اینکه باید با پول باید بر مردم مسلط بشه، این نیست معناش. بله خودش من. خب بحث شأن نزول آیه مون، ما تا الانجا بحث کردیم تقریبا دو نکته مون، یکی شأن نزول، یکی بعضی نکات و خصوصیاتی که در عبارت دعای از گیر انشالله.